بسم الله الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام على سید المرسلین و خاتم النبیین البشیر النذیر و السراج المنیر الذی سمی فی السماء با احمد و فی الارض با ابا القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعن على أعداء الدين إلى يوم لقاء الله. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. در شامگاه روز جمعه مجلس به نام حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها و تعلق به فرزند برومندشون حضرت ولی عصر داره، جهت تعجیل در ظهور اون حضرت، سلامتی وجود مقدسشون، شادی قلب ناظرینشون بر محمد و آل محمد صلوات خواهد بفرمایید. تا آقایون چایشون رو میخورن و ما هم نگاه میکنیم، من این مسئله نماز آیات رو خدمتتون میگم، بعد صحبتم رو شروع میکنم. قاعده نماز آیات اینه که وقتی خورشید میگیره، کسانی در هر شهر و محلی که اون خورشید گرفتگی رو دیدن بر اونها واجب میشه. حالا من دقیقا نمیدونم که توی اصفهان دیده شده یا نه، ولی به هر حال هر که دلش خواست که نماز آیات بخونه، ما یه راه سادهشو خدمتون عرض میکنیم. البته اینا تذکره، شما الحمدلله هم اهل مسئله. و نماز آیات دو جور خونده میشه. اول نیت میکنن نماز آیات واجب قربتن الالله، بعد حمد خونده میشه، بعد از حمد رقم آسونش اینجوریه که میگم، بعد از حمد سوره مبارکه قل هو الله احد رو به پنج قسمت تقسیم میکنیم، با هر قسمت یه رکوع انجام میدیم، دیگه سجده نمیریم و فقط رکوع. بسم الله الرحمن الرحیم، رکوع، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. رکوع پنجمی میریم به بعدش سجده، بعد از سجده ها رکعت دوم هم همینطور. چند تا رکوع پیدا کرد؟ 10 تا. ماشاءالله ریاضیتون خیلی خوبه، الحمدلله، درسته. 10 تا تو هر رکعتی، 5 تا رکوع و 5 تا قنوت، به منظور تعظیم در برابر قدرت خدا از این آیاتی که دیده میشه. راه تقریبا هم مشکل نه، ولی راه طولانی ترش هم اینه که یکی میگه آقا من میخوام تقسیم نکنم اصلا. خب نکن، شما حمد و سوره رو کامل بخون، یه رکوع انجام بده، دوباره یکی دیگه کامل، یه رکوع، یعنی با هر رکوعی یک بار حمد و سوره کامل، به همین ترتیب که گفتیم. اینم راه دوم میشه. حالا اگر که احیانا کسی هم بخونه، حتی اگه ندیده باشم اشکال نداره، محافظمه احتیاطن اشکال نداره. این مربوطه به نماز آیات. افتخاری بوده برای بنده در طول این چند شب، دو سه شب رو در این محفل بسیار ارزشمند و گرامی در حضور شما برادران و خواهران، انشاءالله با هم جمعی از عزاداران حضرت زهرا باشیم، که چه فضیلتی بالاتر از این. انشاءالله شب سوم روایتی رو خدمتتون تقدیم میکنم. ببینید در قیامت عزادار حضرت زهرا چه مقامی داره و چه جور همه حسرتشو میخورن. ولذا جلسه چون به نام حضرت بسیار ارزشمنده. هر جلسه‌ای که شما به هر نیتی میگیرید، به یاد هر شخصیتی میگیرید، ارزش همون جلسه هم همون قدره. من صحبتم امشب در رابطه با یکی از آیات قرآن، آیه 41 سوره مریمه. یک بحث اخلاقی بسیار ارزنده داره، بسیار واضح و روشن. دیگه موعظه‌ای که در قرآن میشه یعنی کاملترین موعظه، چون گوینده این موعظه خداست، کلام وحیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وذکر فی الکتاب ابراهیم. خواهم ببینیم که خانوما بهتر حفظ میشن آیه را یا آقایون. جایزه شون با کی؟ با حضرت زهرا. حاصل عرض ما این باشه که همه وقت اینجا میریم بیرون، یک آیه با ترجمهش و اجمالاً از تفسیرش همراه خودمون داشته باشیم. امشب این رزق معنوی رو گیرمون اومد. وذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا. قبل از اینکه آیه ترجمه کنم یک نکته تاریخی خدمتتون میگم تا این وذکر فی الکتاب معناش معلوم شه. سه بار در این سوره این جمله قشنگ تکرار شد، همین وذکر فی الکتاب تکرار شده. حضرت آیت الله سیستانی که الان در نجف هستن، خدا انشالله حفظشون کنه، که این مرد بزرگ عراق را از تجزیه نجات داد، شیعه را از نابودی نجات داد، پدری داشتن مرجع تقلید بسیار با عظمت، مرحوم حضرت آیت الله سید محمد باقر سیستانی. این بزرگوار تو نجف تصمیم میگیره خدمت امام زمان برسه. چیکار کنیم؟ تصمیم گرفت آقایون 40 شب یک شنبه بره مسجد سهله. بعد گفت نه، کاری میکنم که گمنامتر باشه. من اگر برم تو مسجد سهله، خب بالاخره یه مرجع تقلید جایی بره، 40 شب اونم یک تبعاتی داره. گفت میرم مسجدای نجف، هر شب یک شنبه توی مسجد میرم، به عنوان توسل به امام زمان و درخواست ملاقات، ذکر و دعا و برحال تو مسجد به سر میبرم. رفت یکی یکی مسجدها رو رفت، اعمال انجام داد. عاشق اینه، 40 شب به یاد امام زمان خوابشو میزنه، یک مرجع تقلید، استراحتشو، همه چیا میذاره کنار، دنبال محبوبش، از این مسجد کهنه و قدیمی به اون مسجد، از اون مسجد به اون مسجد. گفت شب یک شنبه 36 یک مسجد کوچیکی در یکی از کوچه های نجف بود که یه اتاق بیشتر نداشت، جلوش یه دیواری بود، جلو این ایوون رو به قبله، و زیلوی پر از گرد و خاک توش افتاده بود، متروک. میاد میره اون شب گرد و خاک این فرش رو میگیره، میشینه به اون دعاهایی که حالا الان وقت گفتنش نیست، همینطور چشم به انتظار امام زمانه. چشم انتظارها همه گوش کنن، عاشقان همه گوش کنن. حضرت مهدی دیدنشون سخت نیست، فقط یه خورده حواس جمع میخواد، فقط یک دل آماده میخواد، یه دل آماده. فکر نکنید که حالا کار بسیار اعجازیه. گفت همینطور که آقا میکردم و عشق از چشمام سرازیر بود و توی این مسجد نشسته بودم، یک ساعت از نیمه شب گذشته، یه وقت دیدم که از جلو این دیواری که مقابلم هست مسجد، یک نوری که بسیار زیبا بود، اون نور همینطور داره حرکت میکنه انگار تو کوچه میاد. گفتم که خب الحمدلله رسیدیم. این نور، این عطر، این نسیم بهاری، این نسیم دلارا، این نوری که من میبینم، گفتم حتما آقا تشریف میارن تو مسجد، الانه که چشمم به جمال آقا روشن میشه. اما دیدم که این نور از مقابل مسجد رد شد، پای برهنه دویدم دنبالش، دیدم که تو این نور یه قامت رعنایی داره حرکت میکنه، منم هم دنبالشون دویدم. یه وقتم در یک خونه تو همون کوچه بازه، آقا رفتن تو این خونه. الله اکبر. گفتم خوش به حال این صاحب خونه. رفتم دنبالش، دیگه اینقدر مشتاق بودم که دیگه در و یا الله و اینا دیگه نه، پشت سر رفتم داخل. تو حیات که رفتم دیدم که این نور وارد شد، آقا وارد شدن توی اتاقی، درشان بازه. منم رفتم جلو به در اتاق، نگاه کردم تو اتاق، دیدم که الله اکبر، یک جنازه این وسط اتاق هست. خوشا به حال کسی که وقتی که دنیا میره امام زمانش بالای سرش میاد. رفتم تو سلام کردم، آقا فرمودن که سید محمد باقر سلام علیکم. گفتم آقا جان این جنازه هست کیه که اینقدر با عظمته که شما بالا سرش اومدید؟ فرمود سید محمد باقر، این حرف رو بهت میگم، به علاقه مندان من برسون این حرف ها. و لذا ایشون توی خاطراتشون نوشتن. معمولا اینجا چیزا رو اولیای خدا نمیگن، ایشون نوشتن. فرمود سید محمد باقر، این جنازه مربوط به یک خانم سیده ایه که این خانم در قضیه کشف حجاب و در قضیه اون مسئله، به هر حال همتون شنیدید، این خانم جوان بود، زیبا بود، اما اینقدر خدا ترس بود که به خاطر رعایت این آیه قرآن، 17 آیه قرآن مربوط به حجابه، به خاطر رعایت این آیات، این خانم از ترس اینکه چادرش ازش بگیرن، بیش از یک سال از منزل تقریبا اونجورای خارج نشد، از ترس این چادرش رو بگیرن. حالا رفتم یه گوشه های استراری، فوری برمیگشت، مثلا یه جورای شب اینور اونور، ولی رسما به خیابون و بازار نرفت که مبادا یک بار چادرش ازش پس بگیرن. بعد این هدفم از این جمله اینه، دقت کنن همه. فرمود سید محمد باقر، برای دیدن من احتیاج به 40 شب این مسجد و اون مسجد نیست، گریه و التماس. البته اینا خوبه، نه که ما بگیم اینا نیست، اینا راه عشق و عاشقیه. اما فرمود که سید محمد باقر بشی، آها من بگو اینجوری باشید، من میام سراغتون، اینجوری باشید من میام سراغتون، همین کلمه تو نظرتون باشه، اینطوری باشید من میام سراغتون، من قبولتون میکنم، من به عنوان یک شیعه شما رو میپذیرم. آقایون این تعبیر وذکر فی الکتاب ابراهیم دقیقا همین معنا رو داره، یعنی اینطوری باش. کی گفته اینو؟ خدا. اینجوری باش، من تو رو میپذیرم، من میخوامت، بنده منی، محبوب منی، مرضی منی، اینجوری باش. الان چند از زمان حضرت ابراهیم قریب 5000 سال شاید بگذره تا زمان پیغمبر اکرم، خود 4000 یا 5000 سال. خداوند اون کار حضرت ابراهیم رو، اون خصلت برجسته‌ای که حضرت ابراهیم داره، اخلاق، آقایون امروز ما این حرفایی که الان میزنیم حرف در دل روزمونه، در دل همین امروزمونه، همیشه هم این حرف روز بوده، از اول دنیا تا الان مسئله مهم و مشکل تو دوران و اعصار مختلف مسئله اخلاق بوده. ما عقاید رو هممون بلدیم، ما آدم میدونیم، بهشت هم میدونیم، مخلص امام زمان هم هستیم، اما مشکل مشکل اخلاقه. قدیم همینطور بوده، الان هم همینطور. مشکل مشکل عمله. درد ما امروز دنیا پرستیه که وادار میکنه خاص و عام به گناه. یعنی یک کسی همه چی داره بازم اختلاس میکنه، یک کسی سوادم داره، استادم هست، اما راحت خطا انجام میده. غلبه جو شهوت طلبی بر جامعه درد ما اینه که دنبال شهوات و هوا و هوس جامعه داره به این سمت تو دنیا که خیلی فساده، هیچ ما هم داریم یواش یواش بهش مبتلا میشیم. شهوت بارگی، بلهوسی های بی بند و بارانه، زندار بی زن، شوهردار بی شوهر، موج هجوم رسانه های امروزی به خانه ها و داخل خانه ها، اون که مردی که صاحب یک عزم و اراده است با دیدن یک چادر هر دلش میلرزه و دست پاشو گم میکنه. این مشکل ما. فساد اداری مشکل ماست که ریشش دنیا طلبیه. همه ما هم که اینجوری هستیم، ما آدم بلدیم، اعتقادم بگیم امام حسین، مخلص امام حسینم، اما این باور، این اعتقاد، این عمل، این پابندی در مقام عمل، اینی که قرآن داره میگه وذکر فی الکتاب، میگه ای ابراهیم خودت که میشنوی هیچی، بعد 4000 سال خدا همین حرف ابراهیم و همین عمل ابراهیم و عنوان یک خصلت قهرمانانه در قالب یک آیه برای پیغمبر ما میاره که پیغمبر عزیزم ابراهیم اینجوری بود. به مردم بگو اگه میخوای خدا شما رو بپذیره اینجوری باشید، اینجوری باش خدا تو رو میپذیر، وذکر فی الکتاب، بگو بهشون، اون وقت مشکل حل میشه. حالا چی بود صفت برجسته حضرت ابراهیم؟ میگه انه کان صدیقن، صدیق بود. صدیق یعنی چی؟ برای صدیق سه تا معنا شده، من خدمتتون میگم، صحبتم زیاد طولانی نشه. سه تا معنا برای صدیق شده. ما ببینیم که حضرت زهرا همین حرفا رو میزدن، یعنی من خودم یه وقت بررسی کردم خطبه از زهرا رو، حرفاشونو، صحبتهای شریفشونو، خدا میدونه که دیدم قشنگ بر اطراف همین سه محوره. به مردم مدینه اون روز حضرت زهرا گفتن که شما دردتون این نیست که قدیر رو یادتون رفته، قدیر رو یادتون نرفته، چیزی که طول نکشیده از 28 صفر تا جمادی الثانی یا جمادی الاول چقدر وقته؟ مگه فهمود درد شما مردم که از علی دست برداشتید و رفتید به سمت اونها، دردتون همین هاست، همین چیزا، همین دنیا طلبی، همین شهوات، همین تمایلات دنیایی. انهو کان صدیقا، ابراهیم صدیق بود. معنای اول صدیق میدونید که ریشه صدقه، در این تفسیر قرآن عرض میکنیم. اولین معنای صدیق یعنی راستگویی. دروغ پدر مادر آورد، به هر کی میگه آقا، حالا هر کی از خودشم بپرسه، میگه آقا ما که دروغامون رو باید با چرکش آورد. چرا باید اینجور باشیم که متاسفانه در اصل دروغگویی اعتماد از بین بره و همه چی تو جامعه هیچ کی بهش اعتماد نداشته باشه؟ ابراهیم صدیق بود، یک حرف دروغ در عمرش نزد. آقایون چند تا کافر حربی، کافر حربی میدونید که کی هن؟ اینا که جنگ با اسلام اسیر میشه. چند تا کافر حربی آوردن خدمت پیغمبر اکرم، پیغمبر فرمودن همه شون اینا حکمشون اعدامه به جز یک نفرشون، همه رو اعدام کردن به جز یک نفر. بعد خود این پامنبری های پیغمبر اومدن یا رسول الله چطور این یک نفر مگه چی بود که این یکی اعدام نکردی؟ اینم که حربی بود. فرمود که به خاطر اینکه این شخص 5 تا خصلت داره، که این 5 تا خصلت از خصلت دوست داشتنی های خدا و پیغمبره، هم خدا اینا رو دوست داره هم پیغمبر، چون این خصلت داره من از اعدامش صرف نظر کردم. گفتن چی آقا اون 5 تا؟ فرمود یکی از اونها صدق و راستگوییه. اول این دروغ نمیگه، کافر حربی هست، به جنگ ما هم اومده، میخواستن ما رو بکشه نتونست، حالا گرفتنش اسیرش کردن، اما دروغ نمیگه، خیلی مردی میخواد. دوم سخاوت داره، بخشنده است. سوم غیرت داره، غیرت خانوادگی داره، نسبت به خانوادهش دخترش حساسه، غیرتمنده، این صفت خداپسندانه است. همین صدقش هم منظورمه. میگن همین غلام همونجا مسلمون شد. گفت آقا دینی که اینقدر ارزش برای کارهای خوب قائله، همین سند حقانیتش. معنی دوم صدیق، همینطور با انگشتای مبارکتون حسابش داشته باشین، معنی دوم صدیق، خواهرها برادرها، یعنی کسی که من صدقه فعله قوله، یعنی کسی که عملش و کاراش ادعاها و حرفاش رو تصدیق میکنه. یکی هست که شما میبینید رفتارش یه جوریه که همه ادعاهای مذهبی بودنش رو شما قبول دارید، این واقعا عملش نشون میده که این واقعا مؤمنه، اینایی که میگه خودش هم عمل میکنه. یکی هم هست که حرف خیلی قشنگ میزنه اما خود شما میگه آقا این اینا رو میگه ولی فلان فلان شده یک به درست سخته ایه این، اما حرفم خیلی خوب. خب این صدیق نیست، کسی که بین عملش و حرف و ادعا و عقیده و قیافش تفاوت هست صدیق نیست. معنی سوم صدیق، عرض کنم دست با حرفم رو جمع کنم، خدا رحمت کنه حضرت آیت الله امامی رو، حضرت حسن امامی رو، من تو حجره صبح ساعت 1:45 تنها شاگرد ایشون بودم، تک برای من یک درس میگفتن. یه وقت گفتن که فلانی، به من گفتن عباس آقا، خدا رحمتشون کنه روحش شاد واقعا، فلانی عباس آقا ببین وقتی منبر میری منبرت خیلی طولانی نکن، برای اینکه اگه خوب منبر رفتی میگن که الله و چقدر خوب شد، کاش یه ذره دیگه حرف میزد، خدا پدرش بیام ورزه که چه همین چه منبرید. اگرم نه منبرید خیلی چیزی نبود میگن خدا پدرشو بیام ورزه که زود خلاصمون کرد. خدا انشالله گذشتگان شما را بیام ورزه براشون یه صلوات بفرستین. معنی سوم عرضم تمام توسلی پیدا کنم. فرمون معنی سومش اینه که صدیق به کسی میگن که ظاهر و باطنش یکی باشه، قیافه مذهبی عمل مذهبی، ظاهر و باطنش فرق نداشته باشه، پیش رو و پشت سر تفاوت نکنه. اینم خیلی مهمه. فرمود انه کان صدیقا، ابراهیم صدیق بود. عرض من تموم شد. چون صدیق بود نبی شد، مرسل شد، خلیل خدا شد. السلام علیک یا رسول الله. فرمود مردم این قرآن با این ارزش با عظمت رو آوردم من براتون. 23 سال کتک خوردم، ملامت شنیدم، زحمت کشیدم، خاکستر روی سرم ریختن، مجنون گفتن، فحش دادن، کتک زدن، جنگیدن با من تا مرحله من از شما هیچ مزد و اجری به عنوان رسالت نمیخوام، فقط یک چیز ازتون انتظار دارم، هر کی تا روز قیامت میخواد اجر پیغمبر رو بده و اجر رسالت پیغمبر رو بده، فرمود هر چی شما کرده و این دخترم فاطمه. این تنها یادگار من در بین شماست. میخواید به من محبت کنید، این فاطمه. بخواید از من تبعیت کنید، این فاطمه. مردم هر کی این فاطمه ازش راضی باشه خدا ازش راضیه. این ایام تحویل سالم هست. صله رحم دید و بازدید خیلی خوب، اما رعایت این ایام هم داشته باشید. حول حالنا الى احسن الحال. خدای حال ما رو فاطمی کن، حال ما رو علوی کن. امیر المؤمنین نشسته جلو بقی، خدا قسمتتون کنه، قبرستان بقی. گفت مرغ دل من گشته گرفتار بقی، قربان بقی و عشق زوار بقی. من عقیده اینه که عشق چشم شما هم الان همون عشق زوار بقیه. شبها که در بقی را میبندن، الان که دیگه راه تقریبا بسته، من گریه کنم به پشت دیوار بقی. امیر المؤمنین نشسته جلو به دیوار بقی، اون وقت دیواری نبوده، الان من میگم دیوار. چند تا رفقای حضرتم دورشون نشسته بودن. امیر المؤمنین رو کرد به این رفقا، فرمود رفقا، دوستان، من از شما یه سوال دارم. این سوال رو ببینید، من خودم در این سفرهای متعددی که خدا قسمت کرده رفتم، هر وقت میرم روزم همونجا تو بقی همین کلمه است که میگم. گفت ماه یا اعظم المصائب لرجل غیور. به رفقاش فرمود که رفقا، در زندگی یک مرد غیور، در زندگی یک مرد با غیرت، تو زندگی به نظر شما مشکل ترین، شکننده ترین مصیبت چیه؟ هر کسی یک جوابی داد. یکی گفت آقا جان امیرالمومنین، به نظر من مشکلترین مصیبت شکننده و کشنده برای یک مرد تو زندگیش اینه که نتونه خواسته های زن و بچهش رو برآورده کنه. خدا انشاءالله برای همه افراد آبرومند بسازه. خدا کنه ما تو این ایام مردی باشیم که قصه ها رو از دل ها برداریم. فرمود خجالت زن و بچه سخت‌ترین مصیبت. امیرالمومنین فرمودن بله اونم مصیبت هست ولی اعظم المصائب نیست. یکی گفت یا علی به نظر من قرض بالاترین مصیبت زندگی یک مرد، خدا قرض همه رو ادا کنه ان شاء الله. فرمود اینم مشکل اما بالاترین نیست. هر کسی یک چیزی گفت. حضرت نپسندیدن، گفتن آقا جان خودتون بفرمایید. یا بقیه الله فرمود به نظر من بزرگترین مصیبت که مرد رو میشکنه به زانو نمیاره میدونی چیه؟ اینه که تو کوچه جلوی چشمش خانم جوانش رو کتک بزنن. اما نتونه ازش دفاع کنه. ای نخل بلند برد باری زهرا، ای عشق غمد همیشه جاری زهرا، تمام این 75 روز یا 95 روز عشق چشمش بند نمیاد. گاهی در فراق بابا عشق میریزه، التماس دعا این جلسه خیلی ارزشمنده. این مسجد به نام حضرت زهراست. اگه میشه یک دقیقه این چراغ هم خاموش کنم. گاهی برا مظلومیت شوهرش علی عشق میریزه، گاهی برا بچه هاش بعد از خودش گریه میکنه. یا زهرا یا زهرا یا زهرا، های 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 بی بی جان، فردا که نجات ما به دست تو بود، ما را به کسی و مگذاری زهرا. شیخ جوشدری میگه امیرالمومنین دو جا طلب مرگ از خدا کرد، میگه خیلی سخت شد، طلب مرگ کرد امیرالمومنین. یکی اون وقت میگه تو کوچه، خدا رحمت کنه زبر خراسانی رو خیلی قشنگ گفته، میگه پاسدار، از زبان امام زمان میگه اینا رو، پاسدار عصمت و پاکی منم، داغدار چادر خاکی منم. یا زهرا، اولین جایی که علی طلب مرگ کرد اون وقتی بود که دید زهراش رو زمین افتاد، عبد وصیت های پیغمبر دستشو بسته، نمیتونه کاری انجام بده. یاد همون چادر خاکی کمر علی رو شکست، از خدا طلب کرد، گفت یا لیتنی لم تلدنی امی، کاش مادرم منو نزاییده بود. اومد از زهرا خدا حافظی کنه عذرخواهی کرد، گفت بی بی جان منو ببخش، وصیت های بابا دستمو بسته بود، اگه نه دست به شمشیر می بردم کاری می کردم، الله اکبر، دومشم بگم و التماس دعا. دوم اینجایی که علی طلب مرگ کرد، اون لحظه ای بود که با بچه هاش بدن زهرا را تجهیز می کردن، پای تابوت رو دوش امیرالمومنین سلمان و چند نفر پشت سرش رو دارن. بچه ها یه نگاه کرد به قبر، یه نگاه کرد به تابوت زهرا، یه نگاه کرد به بچه هایی که 4 سال 5 سال 7 سال آستیناشون رو توی دهنشون کردن، صدای گریهشون شنیده نشه. همه بگید یا زهرا. تو اون لحظه تا چشمش به قبر افتاد، این آقایی که در خیبر و بدر در قلعه خیبر رو میکنه، لحظه ای از خودش ضعف نشون نمیده. این آقایی که جنگ بدر و حنینه همه جا فاتح و پیروزه، یه وقتی قدرت نداره رو پاش وایسه، زانو زانو تا کنار قبر رفت، ناله میزد که گلم از در صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا.